أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که در بخش دوم از آیه 30 باقی مونده مربوط به این است که خداوند تبارک و تعالی به ملائکه و در پاسخ به سؤال اونها فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. خب ما وجوهی را برای اینکه اون چیزی که خداوند به ملائکه فرمود من میدانم شما نمیدانید چیست بیان کردیم، چند وجه و چند احتمال اینجا ذکر شد. اما به نظر میرسه به قرینه برخی از آیات بعدی اون چرا که خداوند اخبار از عدم اطلاع ملائکه بر اون داده و در واقع برخی از اون احتمالات گذشته هم ریشش همین مطلبه، مسئله علم به اسماء که خود این زمینه رو برای ورود به آیه بعدی فراهم میکنه، چون در آیه بعدی میفرماید و علم آدم الاسماء کلها، خداوند همه اسماء را به اونها، خداوند اسماء را به آدم تعلیم داده بود و آدم هم اون رو برای ملائکه بعداً تبیین کرد. خب نکته ای که اینجا وجود داره، خب ملائکه ما گفتیم قدرت علمی، قدرت حتی قرب به خداوند رو به اندازه انسان ندارند و نداشتند. در همینی که در اون قضیه معراج که پیامبر خروج به آسمان کرد، دیگه جبرائیل از یه حدی نتوانست بالاتر بره، اما پیامبر خدا اون عروج خودش و صعود خودش رو به آسمان ها ادامه داد. خب این تفاوت در ظرفیت ریشش همین علم به اسماه که ملائکه از این علم بی اطلاع بی بهره بودند، اما خداوند، اما آدم از این علم بهره داشت. در آیه بعدی اینجا خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون. بعد از قصه تعلیم اسما وقتی خداوند متعال می‌فرماید الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، آیا من به شما نگفتم که من غیب آسمان‌ها و زمین را می‌دانم؟ خب این غیب آسمان‌ها و زمین منظور چیه؟ منظور از غیب آسمان‌ها و زمین که در آیه در ادامه آیه خواهد آمد این همون اسماء، حالا ما توضیح میدیم این اسماء چیه. منظور از این غیب علم آدم نیست، منظور حقیقت این اسماء. لذا ملائکه اساساً به این اسماء آگاهی نداشتند، نه این که به اسماء و حقیقت اسماء آگاه بوده اند و نسبت به این که آدم علم و اطلاع بر اسماء داره جاهل بودند. این چنین نبوده، چون اینجا دو فرض مستلزمه. یکی این که بگیم آدم به اسماء آگاهی داشت و ملائکه نمی دانستند که آدم از این اسماء آگاه است، و خداوند که می فرماید انی اعلم و ما لا تعلمون، یعنی در واقع می خواد بگوید شما نمی دانید که آدم از این اسماء آگاهه. احتمال دوم این است که اساساً ملائکه اطلاع بر حقیقت اسماء نداشتن. خداوند که اشاره می کند به غیب آسمان ها و زمین، یعنی در واقع اشاره می کند به این حقیقت، حقیقت اسماء. علم اقل لکم انی اعلم و غیب السماوات والارض، یعنی من به شما نگفتم من به غیب آسمان ها و زمین آگاه هم، یعنی گویا فرموده علم اقل لکم انی اعلم و این اسماء را، که شما به حقیقت این اسماء آگاه نیستید. پس اون حقیقتی که در این آیه خداوند به اون اشاره میکنه و کأنه رمز برتری آدم و جعل خلافت برای او میتواند قلم داد بشه، همین علم به اسماء. و به خاطر علم به اسماء قابلیت اوج بیش از ملائکه رو داره، قابلیت تقرب بیش از ملائکه رو داره، قابلیت علم و آگاهی بی پایان داره. اون احتمالاتی هم که در گذشته گفتیم درباره وجه یا نکته‌ای که در انی اعلم و ما لا تعلمون وجود داره همینه. اگر ملائکه عقلشون بر شهوت و غضبشون غلبه بکنن، به جایی میرسن که هیچ ملکی به اون نمیتوانه برسه، این امکان براشون فراهم. اگر انسانها میتوانند به نقطه ای برسن که حتی در عبودیت فوق طور ملائکه بشن، ریشه همه اینها علم به اسماء و ملائکه اینو نمیدونستن. ملائکه اصل حقیقت اسماء را جاهل بودند، نه اینکه علم آدم به اسماء را نمیدانستند. اینا خیلی فرق میکنه. شاهدش هم اینه که اگر اینها از اسماء اطلاع داشتند، خداوند به اینها نمیفرمود انبئونی به اسماء هاولائه ان کنتم صادقین. خداوند به اینها فرمود اگر راست میگید، اگر در ادعای خودتون صادقید، اگر شما میگید ما اهل تسبیح و تقدیسیم و انسان در حالی که انسان اهل سفک دما و خونریزیه، بگید انبئونی به اسماء هاولا، به من خبر بدید از اسماء اینها. اگر راست میگید و از اسماء خبر بدید. معلوم میشه اینا از حقیقت اسماء بی اطلاع بودن، نه اینکه از اسماء آگاهی داشتند و نمیدانستند که آدم به این اسماء عالم است. و همین علم به اسماء چیزی بود که در واقع خداوند تبارک و تعالی در این آیه اشاره فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، و از اون تعبیر به غیب السماوات والارض شده. به هر حال وجه امتیاز و برتری بشر بر همه موجودات عالم، وجه خلافت انسان و اینکه خداوند او رو به عنوان خلیفه خودش قرار داد، تنها یک چیز است و اون علم و معرفت آدم به اسماء. خب حالا این اسماء چیه؟ حقیقت اسماء چیه؟ این عرض به حضور شما چگونه مایه برتری و افضلیت انسان حتی بر ملائکه میشه و باعث شد انسان به عنوان خلیفه خدا معرفی بشه و ملائکه در برابر او سجده کنن؟ این به قول معروف رمز و راز، این جوهر، این گوهر، این به اصطلاح چیست؟ این مطلبی است که حالا عرض به حضور شما باید دربارش در آیه بعدی انشاءالله توضیح بدیم. و نکته مهم اینه که اصلا خلیفه بدون علم به اون نمیتوانست خلیفه شود، یعنی آدم بدون این نمیتوانست خلیفه بشه. این خیلی مهمه که نه، خلافت انسان دائر مدار اینه، دائر مدار این علمه، خلافت انسان دائر مدار علم به اسماء. این خودش حالا یه بحث مبسوطی داره که انشالله ما بیشتر در آیه در ادامه در آیه بعدی دربارش سخن خواهیم گفت. به هر حال با این نکته ای که عرض کردم هم تکمیل شد مباحث گذشته و به قول معروف اون مدار و ریشه همه احتمالاتی که در گذشته در بخش دوم در انی اعلم و ما لا تعلمون گفتیم معلوم شد، و هم زمینه رو برای ورود به آیه بعدی که و علم آدم الاسماء کلها فراهم کرد و ارتباط این دعایه رو آشکار کرد. در عرض به حضور شما برخی روایات به این مسئله اشاره شده که حالا ما این روایات رو قبلا هم گفتیم. نکته ای که باید عنایت بفرمایید این است که خب ما در همون به اصطلاح مقول قول ملائکه که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یا در اون چه که خداوند تبارک و تعالی فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، و نیز آیاتی که قبل بود و بعدن خواهد آمد، نوعاً روایاتی رو مشاهده می کنیم که این روایات در زیل این آیات خب مورد استناد قرار می گیره. احتمالات مختلفی که بعضاً در برخی از موارد ذکر میشه مستند به همین، بعضاً مستند به این روایات. خب این روایات به حسب ظاهر گاهی با هم مختلف هم هستن. در ذیل همین دو آیه محل بحث، همین دو بخش آیه محل بحث ما هم روایاتی ذکر شده، هم بخش اول هم بخش دوم. در برخورد با این روایات، اولا آیا این روایات را به طور کلی می توانیم مورد استناد قرار بدیم، و ثانیاً در مواردی که بین روایات تفاوت وجود داره یا حتی تناقض و تنافی چه باید کرد؟ این خیلی مهمه. حالا در مورد روایات تفسیری این بحث کلیه. برخی معتقدند که اساساً روایات تفسیری حجیت نداره. ما تو بحث مقدمات تفسیر قرآن به این موضوع اشاره کردیم. برخی ادعا میکنن اصلا در غیر احکام روایات معتبر نیستن و حجیت ندارن. ما اونجا اثبات کردیم که خبر واحد در تفسیر یا روایات تفسیری حجیت دارن ولو در غیر احکام باشه. البته این مشروط به اینه که اون شرایط حجیت درشون موجود باشه. سند معتبر و عرض به حضور شما راویان مورد قبول و مورد اعتماد در طریق این روایات باشن. اما مشکل اینه بسیاری از این روایات از ضعف سند رنج میبرن. این یه مسئله است که باعث میشه برخی از روایات تفسیری از حوزه استناد خارج بشن. ثانیاً بر فرض فراهم بودن شرایط اعتبار و حجیت روایات، مسئله اینه که اون چه در این روایات بیان می شود نوعاً تطبیق است نه تفسیر. تطبیق یعنی این که مثلاً فرض بفرمایید که در روایتی خلیفه منطبق بشه بر امام حسین ابن علی علیه السلام، چنینی که در برخی روایات این صورت گرفت. مثلا تو بعضی روایات در زیل هنی جائلون فل ارز خلیفه، این روایت خلیفه منطبق شده بر امام حسین علیه السلام یا منطبق شده بر یکی دیگر از ائمه. خب تطبیق آیه‌ای بر مصداق و مورد خاصی دلیل بر انحصار مورد در اون فرض نیست. یه وقت خلیفه رو تفسیر میکنن، اون وقت در مقام تفسیر یک شخص و مصداق براش ذکر میکنن. ما اینجا این رو نمیتونیم به سایر موارد تسری بدیم. یه وقت تطبیق صورت میگیره، یعنی این آیه صرف نظر از اون معنای عام و وسیع و شاملی که درش هست برای یه مورد خاص منطبق میشه توسط امام، یه مصداقیش ذکر میشه. در این موارد تفری به سایر مصادیق و موارد هیچ اشکالی نداره، بلکه اگر اون مفهوم ظرفیت شمول داشته باشه شامل موارد دیگر هم میشه. خیلی وقتا این نکته مورد غفلت قرار میگیره که بین تفسیر و تطبیق خلط میشه. گاهی در روایتی که در مقام تطبیقه برخی تأمل نمی کنن و اساسا تفسیر آیه رو اون می دانند. ما الان اینجا هم در هم بخش اول هم بخش دوم روایاتی داریم که بر اساس این روایات، خب اون چیزی که مثلا باعث شده ملائکه اون سؤال رو از خدا بکنن یا استفهام بکنن که چرا کسی را داری خلق میکنی که اهل سفک دما و خون ریزیه، و افساد، خب ائمه معصومین علیهم السلام پاسخهایی دادن. این پاسخها با هم گاهی متفاوت. حالا اینجا خب این وجوه نمیتونیم بگیم اینا تطبیقه. مثلا یه وجه اینه که در گذشته موجوداتی بودن که اهل سفک دماء بودن و اینها با اطلاع بر وضع اونها چنین خبری رو به خداوند دادن. روایت داریم حتی با همین مضمون، عرض به حضور شما، روایت بله روایت شما من متنشم نیوردم، بله متنش نیست، روایت داریم که مثلا جن یا چیزی شبیه انسان بوده و اینو نمیتونیم بگیم تطبیقه. این داره منشأ یک خبری را بیان میکنه. یا مثلا در برخی روایات وارد شده که خداوند متعال به خود ملائکه اخبار کرد که من دارم موجوداتی را خلق میکنم که اینجوری هن. خب این رو هم نمیتونیم بگیم، یعنی خود خدا به ملائکه اخبار کرده که بله من موجودی دارم خلق میکنم که کارش خونریزی و افساده. خب این هم نمیتونیم بگیم تطبیقه. و اگر بخوایم بگیم این روایات مورد قبوله، خب این در واقع یه نوعی اقراء به جهله، یعنی خود خداوند داره اینها رو به جهل و گمراهی میکشانه. یه موجودی میخواد خلق بکنه که اون وجه برجسته و ما به امتیازش چیز دیگه است، و خداوند اون روی دیگر سکه رو به اینها اعلام بکنه که بله من میخوام یه موجودی خلق بکنم که این اهل افساد و سفک دماغه. این اقراء به جهله. روایت داریم که خداوند به اونها اینو فرمود و اونها قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خب این هم پسندیده نیست. لذا این روایات که هم در جوامع روایی یا تفاسیر شیعی و هم در جوامع روایی و تفاسیر اهل سنت وارد شده، یا مشکل ضعف سندی دارن، یا اگر هم مشکل سندی نداشته باشند محتاج تفسیر و تأویلند. به ظاهر برخی از این روایات واقعا نمی توانیم اخذ بکنیم. عرض میکنم اینا احتمالا نیازمند تأویل باشن. یا مثلا در ذیل همین عرض به حضور شما آیه انی اعلم و مالا تعلمون، خب باز اینجا هم بعضی از این احتمالات ذکر شده. فقط توجه داشته باشید که این روایات تفسیری اولا روایات که ذیل برخی از این آیات آمده، اولا به هر حال اعتبار اینها باید مورد بررسی قرار بگیره، ثانیا اینها خیلی ها در مقام تطبیق هن نه تفسیر، باید مواظب باشیم بین این دو شأن خلط نکنیم، و ثالثا مجموع روایات رو ببینیم بر فرض صحت سند و بر فرض اینکه در مقام تفسیر باشن، ببینیم اینها قابل جمعن یا نه، اگر مثلا به نحوی بین اونها تنافی وجود داره، و نهایتا ممکنه ما بگیم که ما از این روایات نمیتونیم استفاده درستی بکنیم چون اجمال دارن و علمش رو باید به اهلش واگذار کنیم، اون راسخون فی العلم باید معنای این روایات رو برای ما روشن بکنن. به هر حال مجموع اونچه که در آیه 30 لازم بود در این مقام تر بشه مطرح کردیم، انشاءالله هفته آینده در ادامهش آیه 31. البته این 9 آیه‌ای که ما گفتیم آیه 30 تا 39 همه موضوعش و محورش همین داستان خلقت آدمه. حالا ادامه داره که انشاءالله هفته آینده دنبال. الحمدلله رب العالمین.